بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تشبیه بود و اشاره کردیم به اینکه تشبیه که از لغت شاب و شباب مشتق شده به معنای بیان و اظهار عشق در قالب شعر، ادله ای رو مطرح کردیم. بعضی ها گفته بودند اجماع داریم بر حرمتش. مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، ایشون گفته بود سه تا شرط برای حرمتش هست. نخست این که باید اون زنی که در رابطه با شعر گفته میشه معروف و معین باشه. دوم این که مؤمن باشه و سوم این که نامحرم باشه. پس باید یک شناخته شده باشه برای سامع، که البته قید ایشون برای متکلمه، خود متکلمونو بشناسه، حتی تعبیر دارن و ان لم یعرف حسامه. و دوم این که مؤمن باشه و البته بعدش نساء اهل خلاف و نساء اهل ذمه رو هم ملحق کردن. و سوم این که نامحرم باشه. بعدم در رابطه با تشبیه غلام گفتن نه، هیچ قیدی وجود نداره و مطلقا حرام. مرحوم آقای خویی در ابتدای بحثشون وقتی میخوان بحث رو باز کنن به نوعی به نقد این بحث مرحوم صاحب جامع المقاصد میپردازن. ایشون میگن که نگاه کنید، ما تشبیه رو که عنوانی تحت عنوان تشبیه در فقه نداریم، در روایات نداریم که بخوایم ازش اطلاق گیری کنیم یا به لفظ اتکا بکنیم. ما دارای عناوین دیگر هستیم، لذا اگر واقعا این شعری که گفته میشه یک نوع آرزوی فعل حرامه، یعنی طرف شعر میگه معناش یعنی این که ای کاش من به این حرام درفتم، آرزوی یک عمل به فحشا، ایشون میگن این حرامه به خاطر این که به نوعی حد که احکام شرعیه. بیان ایشون میشه ازش اینجوری استفاده کرد، مثلا کسی که بگه ای کاش آقا الان یه ظرف خمری بود ما اینجا میخوردیم، میگن این حرام، چون در حقیقت شما دارید به نوعی احترام احکام شرعی رو از بین میبرید. درست مرتکب حرام نمیشید ولی حرمتشو یعنی احترامش رو میشکنه. بعد تعبیری دارن که این تعبیر قابل تحمله، میگن حتی اگر کسی دعا بکنه به درگاه خدا برای یک فعل حرام، این حرام، یعنی شروع کنه تسبیح دست بگیره خودشم ببنده به زری، نماز و روزه به پهنای صورت گریه که مثلا یک مؤمنی بمیره، ممکنه این اتفاق برای خیلی ها بیفته، مستبعد نیست. یا کشته بشه، خب این در حقیقت یه حرامی رو تو شما داری با دعا از خدا میخوای، این حرام.
این همون حالت تجری
نیست؟ نگاه کنید، این خودش عنوانه، تجری یعنی یه عنوان دیگری است. این فرد میخواسته اونو انجام بده نتونسته، نه این خودش عنوانی، خودش حرام.
انسان این معمولی هستن نمیشه مگه اینکه آرزوهای گناه رو حرام دارن.
خب حرامه، حالا حرف آقای خوی، خب بله با انسان های عادی نمیشه من که دروغ هم میگن.
میگن دست خود آدم نیست.
دعا میگه اگر شما کاری کنید برای وصول به او، خود تمنی گناه نیست، انشاد شعر لتمنی گناهه، دعا کردن لتمنی گناه. در مورد حسد مثلا میگه مالم ینطق به شفته، یعنی حسد حرام نیست ولی تکلم بهش حرام. پس اینها حرامه. اما لولا این، شون میگه لولا این، ما دلیلی نداریم برای این که اون چیزایی که صاحب جامع المقاصد گفته حرامه. یعنی یه نفر شعری هم میگه اما آرزوی وصول به یک حرامی نیست، جمال یک کسی رو تصویر میکنه، صورت یک نفری رو، زیبایی های او رو به شعر در میاره، هیچ آرزوی وصول به حرام هم نداره. این تعبیر آقای خویی رو ببینید، لا شبهت فی حرمت، صفحه چنده؟ 181. لا شبهت فی حرمت ذکر الاجنبیات و تشبیه بها مثل حتی حرمت ذکر قلمان و تشبیه بهم. به شعر، به شعر ظاهرا اضافه بیانیه باشه، تشبیه به شعر چون تو دل تشبیه شعر خابیده. و غیر شعر اذا کانت تشبیه لتمن الحرام و ترجل وصول الى معاصی و الفواهش مثل زنا و امثال ذالک، فان ذالک حتکن لاحکام الشرایع، لاحکام الشرع. این یه حرمت شرعی رو داره به نیبره، حد که حرمت شرعی است و جرأت بر معصیته. و از همین جهت هم گفته شده که حرام طلب الحرام من الله به دعا. ولا یفرق فی ذالک بین کون مذکور مؤمنه باشه یا کافره. و علی کل حال حرمت ذالک لیس من جهت تشبیه، این عنوان تشبیه نیست، به خاطر حد که حرمت و احترام احکام شریعته. اما تشبیه به معنایی که صاحب جامع المقاصد محقق ثانی ذکر کرد با قیودی که اعتبر حل مصنف، مرحوم شیخ انصاری هم همونها رو تیتروار آورد، این معلومی حرمته، این خلاف، این محل دعواست. البته بعضی ها ذهب جمع من المکابر الى الحرام الى الحرمه، گفتن حرام. بعضی هم گفتن جواز، بعضی هم گفتن مطلق تشبیه، ذهب جمع من العامه الى حرمت مطلق تشبیه، مطلق در مقابل قید همون قیودی که جامع المقاصد و شیخ گذاشته، یعنی مؤمنه باشه و معروفه باشه و نامحرم باشه. ایشون میگن نه، بعضی اصلا گفتن آقا هر گونه تشبیهی حرام. برای آقای خویی اینجا اشکالی گرفتن که به نظر میرسه وارد نیست. گفتن آقای خویی تو گفتی یه ده اصلا مطلقا گفتن جایزه، کسی نداریم ما کس به مطلقا جایزه. عبارت آقای خویی توش مطلقا جایز نیست. ایشون میگه ذهب بعض آخر الال جواز، نه اینکه جواز مطلقا، یعنی شعونی از اینها جایز باشه، هیچ قید اطلاق نداره. ولو البته خب در مقابل اون گروه قبلیست میشه بهش کن، ولی شاید بشه اینجوری از آقای خویی دفاع کنه. یکی از بحثای دیگه ای هم که آخر بحث باید مطرح بکنیم، مهمه، کسی اینو مطرح نکرده، بحثشو باید آخر بحث بیاریم، بحث اینه که خیلی خوب، حالا گفتن این شعر حرام، اما شنیدنش چی؟ آیا شنیدن این شعر هم حرامه یا شنیدنش حرام نیست؟ شعر سه تا فرض داره. یکی انشاد شعره. انشاد شعر تو فارسی ما میگیم شعر سرودن. یکی انشاء شعره، یعنی شعر خوندن. شما شعر گفتی ولی صدا در نمیاد، من میرم میخونم. یا شما الان میری شعر حافظ رو میخونی، شعر سعدی رو میخونی. این میگن شعر انشاء کرد. انشاد یعنی خود حافظ شعر گفته. این دوتا رو تو زیر تشبیه میاد. اما شنیدنش چی؟ الان یه جلسه ایه، شما نشستی من شعر میخونم، شما گوش دادنش چی؟ استماع این چی؟ اینم باید محل بحثمونه که بگیم اگر اون قسمت هایی که شعر گفتن حرامه، آیا استماعش هم حرامه یا نه؟ اینم باید یه بحثی رو آخرش توجه داشته باشیم که نسبت بهش مطرح. خب حالا این سفرمون بند شد، ادله چی؟ چون نحن ابناء و دلیل به تعبیری. می فرمایند که مرحوم شیخ انصاری برای این مسئله 5 دلیل در کلمات آقایون مطرح شده. بعدم خود شیخ 4-5 دلیل اقامه میکنه. همش هم توش لیت لعله هایی هست، به خصوص این 5 دلیل اول که خود شیخ مطرح میکنه همه رو رد میکنه. ادله ای که شیخ مطرح میکنه عبارت اینی که آقا خب شما وقتی اینو میگی داری آبرو ریزی میکنی، رسوا میکنی یک کسی رو، مفتزح میکنی. تفضیح یعنی رسوا کردن، یعنی آبرو بردن. خب یه زنیست آفتاب مهتاب ندیده، ایشکی هم خبر ازش نداره، شما شروع میکنید راجبش اظهار عشق کردن. همین که شما راجبش اظهار عشق میکنی او رو رسوا میکنی، ولی هر باعث آبروریزی میشه، سر زبونا میفته آبروریزی. دومیش این که گفتن آقا بالاخره این حد که حرمت او، احترامش از بین میره. سومیش این که گفتن ایذای اوست، باعث آزار و اذیتش میشه. چهارم گفتند که این اقراء الفساق الیهاست، یعنی شما شروع میکنی آقا در فلان کوچه، در فلان محله، در فلان شهر خبر نداری یک کسیه با این جمالات، با این کمالات، با این ویژگی ها. بقیه من عجب، چرا ما تا حالا خبر نداشتیم؟ راه میفتن. خب این بیچاره زندگیش در اذیت میشه. پنجمیشم که مرحوم شیخ مطرح میکنه، گفتن این باعث میشه عیب و ایراد توش ایجاد شه. خب ممکن بود اگر اسمش سر زبونا نیفته یه شوهر خیلی خوب محترمی پیدا کنه، ولی الان که شما شروع کردی راجع به شعر گفتن و حرف زدن و اسمشو سر زبونا انداختن، دیگه مردم ممکنه خیلی با غیرت نرن اون رو بگیرن، بگن آقا یعنی شما بریم یه کسی بگیریم که اسمش همه عالم آدم میشناسن. بعد که شیخی ادله رو مطرح میکنه، خود ایشون میگه واقعیتش اینه که این ادله هم اخص از مدعاست هم اعم از مدعاست. اخص از مدعاست به خاطر اینکه خب ممکنه خیلی جاهایی که این تشبیه میکنیم این اتفاق نیفته، یعنی طرف برای شعرم بگن باعث ایذائش نشه. باعث اقراء فساق نشه، یعنی بیشتر از اونی که هست نشه. حتی یه زنیست همه شهر میشناسن، همه میدونن، شما هم شعر براش بگید، مازادی بر اون بعد پدید نمیاد. ممکنه باعث آبروریزیش هم نشه، خیلی هم خوشش بیاد. ممکنه باعث ایجاد عیب و عار نشه. این اینجور نیست که بتونیم بگیم هر کسی یک زن معین معروفه ای رو اومد تشبیب کرد، این عناوین درش حادثه. نه، واقعیت هم اینه که حرف و حق با شیخه، کجا حادث میشه؟ بازه عذیت که نمیشه خیلی هم خوشش میاد. مثلا فرض کن حالا بهترین شاعر این کشور در رابطه با یک نفری بیاد یک شعری بگه، او افتخارم میکنه، میگه واقعی هم به این مهمی. نه در رابطه با بله بله، چون اصلا موضوع رو شیخ الان غلام رو شیخ آخر میاره، یعنی ما اول مطرح کردیم ولی شیخ همه غلام رو آخرش میاره. از اون برم ممکنه در شمای شیخ انصاری مگه نگفتی قید داره تشبیب مرعه، اولا باید مؤمنه باشه، دوما نامحرم باشه، سوما محترمه معروفه باشه. خب شما ممکنه راجع به یک زن محرمت شعر بگی، همین عناوین سیاد کنه، باعث رسوا شدنش بشه، باعث ایزا بشه، باعث اغرا بشه. یک کسی که راجع به زن خودش شعر میگه، خب اینم باعث میشه مردم اغرا فساق بشه، ممکنه باعث ایزایش بشه. پس این دلیلی که شما پنج دلیلی که اقامه کردید، این به ادله هم اخص از مدعاست لوفر است که کامل باشه، هم اعم از مدعاست. عبارت چه خوبی بینیم، وستدل علیه به لزوم تفضیح ها، تفضیح یعنی رسوا کرده، و حد که حرمت ها، و ایزای ها، و اقراء الفساق بها، و ادخال نقص علیها و علا اهلها، هم خانوادش باعث آبروریزیشون میشه. و لذا لا ترزن نفوس العبیه، این نفوس عبی، نفوس غیرتمند، ذوات الغیره و الحمیه، ان یذکر ذاکری عشق بعض بناتشون رو یا همشیرشون رو. بل البعیدات من قرباتهم، دختر عموش هم که نقل میکنه، نوه عمش هم که میگه اینش بر بخوره. ولی واقعیت قضیه اینه که اینا به دوره و زمانه و مکان و جغرافیا و شهر و آدم و اینا فرق میکنه. ایشون میگن ولی انصاف ان هذه الوجوه لا تنحز لاثبات التحریم، اینا نمیتونه. چرا نمیتونه؟ دونه دونه شو بررسی میکنیم. اما دو مهمتر از همش اینه، محکومی اخص من المدعا، این وجوه اینا اخص از مدعا است. از لای قد لای تحقق شیء من المذکورات فی تشبیب، چه بسایش کدوم از اینا در تشبیب نباشه. این که میگن لا تنحز به خاطر اینکه اصلا بعضی از اینا معلوم نیست حرام باشه، یعنی ایزا مطلقا معلوم نیست حرام باشه. کی گفته ایزا حرامه؟ دونه دونه رو بررسی میکنیم. شما یه کاری میکنیم من باعث آزار من میشه، قصد که نداری که منو اذیت کنی، که ایزا من هست اما قصد شما ایزا نیست، این حرام نیست. میری یه پالتو میخری، میدونیم که من شما رو توی پالتو جدید خوشگل ببینم، چون خودم ندارم ناراحت میشم. حرام نیست که این کار شما، چون به قصد ایزا من که نگردی، ولو اینکه ایزا من هست. خب اگه اینجوره، هر کسی هر کاری میکنه، ولی هر یک کسی ممکنه دلش بسوزه، همین حضرت عالی هم که صبح پاشت اومدی قم از شهرتون، ممکنه تو شهر شما هم یکی بوده دلش بخواسته بیاد طلبه شه نتونسته بشه، دل ناراحت شد. هر رستورانی که درش وام میکنن خب 6 نفر که ندارن از بغل رستوران که رد میشن درشون میسوزه. لذا این که هر ایذایی که باعث آزار دیگران میشه حرام نیست. یه وقت قصد شما ایذائه، یعنی عمدن میری اون لباسه رو میخری که فردا اون یارو ببینه بسوزه، این حرام، ممکنه بگیم حرام. ولی یه وقت نه، ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، خب یه آدم ناراحت میشه. این به طور کلی این که الحسود و که ریشش لایسود، که فارسی ها میگن حسود سود نبود، که این یسود یعنی سیادت پیدا نکرد، چون عربی لغت فارسی که نیست که، یعنی آقایی پیدا نمیکنه، یعنی آرامش پیدا نمیکنه تو فارسی خودمون میگیم. این حسود را چه کنم که در شعر فارسی هم هست، این بالاخره در ریشه در درون او داره. یا اینکه اقراء الفساق، خب شما ممکنه هر کار بکنی یه عده فساق اقراء پیدا کنه، که ما بگیم مطلقا هر کاری که من میکنم که باعث اقراء میشه ولی من قصد ندارم. این عناوین بعضیش مراد اینه قصدیه، یعنی اینکه شما باعث تفضیح طرف بشه، رسوا کردن طرف، من قصدم اینه طرف رو رسوا کنم و من کاری بکنم نتیجهش این میشه. خب این که باعث حرمت نیست. کارا دونه دونه اینا رو باید بررسی کنیم، چون این ادله ادله مهمیه و بگمم این ادله خودشه که بررسی میکنیم ربطی به بحث الزاما تشبیه نداره. مثلا بحث ایذا خودش بحث مستقل و محکم و مهمی است در فقه ما. ایذا کجا حرامه؟ به اندازه ای البته خیلی بازش نمیکنیم، ولی این عناوین خودش عناوین بسیار مهمی است در فقه. مرحوم شیخ میگه معکنهی به تموش کنم از قبل لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیه بل و اعم من وجه. از یه طرف هم اعمه، فان التشبیه به زوجه قد وجب اکثر المذکورات، در حالی که شما میگید جایزه. خب یه کسی هم زنش هم شروع کنه راجع به شعر گفتن، ممکنه تفضیحش بشه، ممکنه حد حرمتش بشه، ممکنه ایذائش بشه، ممکنه اقراء الفساق بشه، ممکنه ایجاد نقص هم درش بشه، ممکنه. حالا هر کسی ممکنه، کسی زنه خوشش نمیاد، این خوشش میاد، اون همسرش خوشش نمیاد.
اگه مرشد مرد باشه، زن باشه، همین حالا بعد یه اشکالی دیگه میشه، وقتی مرشد مرد باشه، زن باشه، بعد برای مرد این حرفا رو
بذاره. اولش یادتون باشه گفتم یکم بحث اینه که زن باشه و مرد، اینم باید آخرش بود.
حالا اینجاست که بعد حالا اینجا مردان که اتفاقا من خیلی خوشم میاد فساق و شانت من مثلا جرقه، یعنی این چیزا نه تنها ایذای من نیست، مثلا تو فقط برای من شعر بگو
بابا،
اینطور این یه اشکال دیگه بعد دلش مثلا
همون میشه دیگه، یعنی اخص دیگه، در دیگه نیست بیان بگید در یه مواردی پیش نمیاد. خب یه تعبیر ظرافتی رو مرحوم سیزدی، مرحوم صاحب عروه، یه حاشیه مهمی بر مکاسب داره که حاشیه ارزشمندی هم هست. ایشون تعبیر قشنگی داره، چون ظرافت داره، فقط ظرافت متنی. ایشون میگه نگاه کنید، این بل و امون من بن وجهه نمیخواد آم خاص من وجه بگه، اگه میخواست اونو بگفت واو نمیذاشت. این ظرافت عبارتی است، فقط برای اینکه تمرین عبارتی کنیم دارم بهتون میگم. به من توجه کنید، ببینید بین این دو عبارت چقدر تفاوته. من اگه بگم این دلیل از این مدعا اخصه، بلکه میتونیم بگیم عام و خاص من وجه هم. این عام و خاص من وجه دوم، یعنی در حقیقت دارم رابطه این دو تا دلیل رو با هم میگم. وقتی میگم اینها عام و خاص من وجه هم، یعنی این از جهتی بر او اعمه، او از جهتی بر اینه. اما اگه اینجوری گفتم این دلیل نسبت به اون مدعا اخصه، و از جهتی اعم. درسته نتیجه همون آم خواسته من وجهه میشه ها، ولی این لفظی که میگم و از جهتی اعمه، این الان در مقام بیان آم خواسته من وجه نیست، این فقط اهمیت رو داره میگه. دقت کنید یه ظرافت عبارتی داره مرحوم سید. یه وقت من دارم مستقیما میگم که اینها رابطهشون عامین من وجهه، یه وقت دارم یه حرفی میزنم که نتیجهش اینه که اینها رابطهشون عامین من وجهه. اون وقتی که داریم مستقیم میگیم اینه، میگم آقا بدانید اینها عامین من وجهه، اما یه وقت اینجوری نمیگم، میگم دلیل الف، عنوان الف از او از جهتی اخصه و از جهتی اعمه. این تعبیر و از جهتی اعمه مراد آمین منوج نیستان، مراد اینه که از جهتی اخصه از جهتی اعمه نتیجهش آمین منوج میشه. عبارت سیده ببینید، لیس المراد به هذه اللفظه، این که گفته اعم من منوج، المعنى الاصطلاحی، چون اگه میخواست اصطلاحی بگه واب نباید میذاشت، لانه علیه، اگه اینو میخواست بگه کان المناسب ان یقول بل اعم من وجه بدون لفظ واب، نباید میگه و اعم، بل مراد معنای لغویه. یعنی چی میگه؟ میگه یه جاهایش اخص یه جاهای اعم، یعنی انه کما انها اخص اعم ایضا. اگر شما دو عنوان رو با هم میسنجی میگید اینا عامین من وجه، اما اگه فقط راجع به عنوان الف داریم صحبت میکنیم، میگیم این از اون یکی عنوان، این از یه جهاتی اخصه، این از جهاتی عامه، این در مقام بیان عامین من وجه نیستیم، ولی نتیجه عامین من وجه میشه، ولی در مقام بیان این لفظ عام یه ظرافت خود شده. حالا این نکته بود که از نظر عبارتی مرحوم سید گفته بود بهش هم توجه بکنید، دیگه اینقدر مهم نیست که طولانیش کنید. مرحوم آقای ایروانی اینجا بر شیخ تاخته، گفته آقای شیخ شما چی گفتی این ادله کارآمد نیست؟ خیلی هم کارآمده. ایروانی از شارحین خوب مکاسبه، دو سه تا شرح خیلی خوب داره مکاسب، یه شرح توضیحی داره که خیلی اشکال به شیخ نکرده، شرح مرحوم آقای شهیدیه که قدیما که مکاسب تدریس میشد بغل دست طلبه های شرح شهیدی باید میبود، معمولا شرح های فارسی که نبود، بعدها دیگه شرح های بهتر البته اومد، هم فارسی اومد هم شرح های بهتر اومد، اما شرح آقای شهیدی ما که اومدیم حوزه تقریبا تنها چیزی که میشد شب نگاه کرد شرح مرحوم آقای شهیدی بود. شرح خیلی هم خوش قلم، هم روان و هم این که خیلی هم اشکال نمیکنه، توضیحیه بیشتر. اما شرح مرحوم ایروانی، مرحوم مامقانی، مرحوم سید، اینا حاشیه‌های بر مکاسبه که اینا حاشیه‌های در حقیقت اجتهادیه، اشکال هم به شیخ زیاد داره. مرحوم آقای ایروانی در حاشیه بر مکاسب خودش ایشون میگه که آقای شیخ این ادله چرا کارآمد نیست؟ خیلی هم کارآمده. و بعد شمای شیخ انصاری این ادله رو گذاشتی کنار، رفتی خودت یه ادله‌ای برداشتی آوردی که اضعف از همه ایناست. لیت شعری ایو شیء ینهز لولم تنهز هذه الوجود، اگه این پنج وجهی که تو شیخ آوردی اینها نمیتوانند قیام بکنند، نهضت کنند، قیام کنند برای اثبات این مسئله، ایو شیء ینهز، چی میتونه ثابت کنه؟ بعد و ایو منها محل للخدش فیها، کدومشون خدش درش هست؟ ولعجب انه عدل عن هذه الوجوه الا وجوه دیگری که قایت ضعفه. نه مناقشه در عموم حاضر الوجوه فی محله ها، اینی که اومدی گفتی این از جهتی اعمه، این حرف خوبیه، اما اخص بودنش رو که انه قبول نداره. بعدم این که اصل وجود دارای خدشه باشن که ما توضیح دادیم، اینم قبول نداره. اما ظاهرن باید بگیم که خب آقا مهمترین مسئلهی که مد نظر شیخ انصاریست همینه که رابطه بین این ادله و تشبیب عامه منوجه. خب دلیلی که عامه منوجه نمیتونه عنوان دیگر رو ثابت کنه. حالا دونه دونه شو بررسیم. اولین دلیلمون بحث تفضیل و حد که حرمته که این دوتا رو ما با هم بررسی میکنیم. مرحوم آقای مامقانی اصل تفضیل رو رد کرده، گفته این تفضیلی که میگید حرامه، چرا حرامه؟ اینکه من یک کسی رو رسوا کنم، دقت کنیم، خود رسوایی ها، نگید که این ایزاء فرده. اگه ایزاء تحت عنوان ایزاء میره، صرف این که ما یک کسی رو رسوا کنیم، رسوا یعنی چی؟ یعنی صرف این که یک نفری رو آشکار کنیم چیزهایی که داره.
فرق بین ایزاء و رسوا چی میشه؟
هیچ.
اما رسوایی هم ایزاء، ایزاء رسواییه.
بله، همین. همین میگه فرق، هم فرق نه تو توضیح میده. صرف این که ما یک نفری رو رسوا کنیم، آشکار کنیم، به قول آقا ایزا کنیم، دقت کنید، یه وقت رسوایی به ایزا میکشه، اون یه بحث دیگه است. اما صرف این چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ یه نفری کمالات زیادی داره، شما میری بالا پشتبون شروع میکنی در کمالات او گفتن، میگی آقا این چه کمالاتی داره، چه جمالاتی داره، چقدر آدم خوبیه، حتی حالا ما اضافه میکنیم یه نفر بسیارم آدم ملاییه، داره گوشه یه شهری زندگی میکنه، کسی هم نمیدونه، کاری هم به کارش نداره، شما پا میشی میری میگه ایو الناس، نمیدونه که این کسی که گوشه مسجد نشسته این اعلم من فی الارضه، این مجتهد درجه یکه، این نمیدونم وقتی قوم بوده یه تنه میزده به شیخ انصاری، اون تنه اون وریش به آخوند خراسان، شروع میکنی ازش اینقدر تعریف کردن، این چه اشکال داره؟ لا دلیل علی حرمت تفضیح المرأه به مثل هذه الفضیحه، چه اشکال داشته باشه؟ التی ذکر جمالش و حسن و میل الیهاست، وقد خلقها الله تعالی علی تلک الهیئه لان یختارها رجل من الرجال ولا یرد حرمت ذلک فی المزوجه. میگن اشکال کسی نکنه که آقا پس چرا تو مزوجه رسوا کردنش اشکال داره؟ یعنی چرا مثلا یه زن شوهردار و شما هی کمالات شو بگید اشکال داره؟ میگه اون به خاطر این که ذات بعل باعث این میشه که مردم برن خواستگاری ذات بعل حرام برش پیش بیاد. زلیخا
بوسه بنگه همه تعریف کرد و این همه زن ها افتادن به وسوسه، اون
اونم اشکال داره دیگه. تو دیگه عطا حالا که فعل زلیخا حجت نبوده تو فقه ما، بد کرد. لعن تلکه من جهت کونها ذات بعل، این که اونجا اشکال داره به خاطر اینکه این ذات بعله. ول کلام و فت تشبیب بالمرأة المؤمنة المعروفة المحترمة من حیث هی کذالک از حیث فقط تفضیه معقد این نظر ان زیادت صفت اخرى، دیگه نرید بگید آقا بنباب مثلا فرض کنید که عناوین دیگه است. این نکته اول. حرفم ظاهرا درسته، باز بگم یه عنوان دیگه‌ای برش صدق بکنه، مثلا ایزا کنه، مثلا فرض کن شما حالا یه روزی میخوای بری یه فیلمی سینما ببینی تو شهر خودتون، هم فکر میکنی اگه حضرت عالی رو با ابا عمامه ببینن خوب میبره، یه دونه کلا میذاری سرت، یه دونه شال گردن میبندی، پا میشی میری سینما، یک دفعه یه نفری میبینه آقا صلوات حق کن آقا اومد این یه وقت ایزاعه، خب بله، اما اینکه صرفا اومده مردم به به ببینید چقدر آقای خوبی اومده فیلم نگاه میکنه، خب این رسوا کرده، اما فی حد نفسه حرام نیست. چرا؟ اگه از باب ایزاع باشه حرامه، نه از باب اینکه صرفا اومده مسئله رو روشن کرده. به خصوص میگم اگر یه وقت عیوبش رو آشکار میکنه خب بده. یعنی میاد میگه آقا مثلا فرض کن این آقا فرض کن چشمش کوره، اون زن دستش شلاق، اما داره توضیح میده که آقا این زن مثلا آشپزیش چجوره، داره کمالاتش رو بیان میکنه. اما مرحوم آقای خویی هم بر این اشکال کرده، ایشون میگه که آقا اولا حالا رو قسمت حد که حرمتش شوند، حد که حرمت مختص به شعر نیست، اختصاص به شعر نداره. و چرا اومدی در جور تشبیب گفتی؟ دومن ممکنه شعر هم گفته بشه ولی باعث حد که حرمت نشه. مثل که مثل اینکه یه نفری بر خودش شعر میگه، خودش تو رخت خواب بر خودش میخونه، بعدم هیچی یادش هم میره. انشاد لنفسه میکنه، اینجا حد که حرمت نیست. یعنی طرف تو خونه یه قصیده قرائی راجع به کمالات هند بنت زید میگه، ولی بعدش هم پاره میکنه میزونه. پس نفس تشریف، نفس اظهار عشق به حرمت نمی انجام، به حد حرمت. مثال دیگهش این که اساسا این فرد در مقام حد که او نباشه، مثلا فرض کنید که مثال میزنه ایشون، یه کسی میاد از شما سوال میکنه که آقا این مثلا عاشق حسین دختر داره، میخواییم بریم خواستگاری؟ شما هم شروع میکنی به تعریف کردن، بله آقا خبر نداری چه دختر خوبیه، چه کمالاتی داره، اینجوره اینجوره اینجوره. این حد حرمت نیست که شما داری ذکر محاسنشو میکنی، داری کمالاتشو بیان میکنی در مقام اینکه طرف بره خواستگاری. اینم الزاماً پس تشریف سر از حد حرمت داره. از افعل ازالک یک نکته دقیقی رو مرحوم آقای خویی مطرح میکنه و اون که میگه اساساً آقا بدونی ما در رابطه با تشریف داریم صحبت میکنیم، نه عناوین دیگه. خب هر کاری حد که حرمت باشه حرامه، لوفرز. هر کاری هم مثلا ایزا باشه حرامه. چرا بیم تشبیب داره؟ چرا عنوانو به تشبیب صرف میکنید؟ یعنی نکتهی که وجود داره نیایید بگید تشبیب حرامه، چون تشبیب وقتی میتونه حرام باشه که یا اخصه از اون عنوان باشه. یعنی همه تشبیب ها حد که حرمت هست، یا حداقل مساوی باشه اگر هم اخص نیست. هرچی اینه اونه، هرچی اونه اینه، ولی به طور کلی که اینجوری نیست. هازا در اولین دلیل. دلیل بعدی ایزاعت فردانشان.